بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه دیدگاه شیخ اشراق و نقد فرمایشات او مطرح شد، صدر متعلین در تنبیه هر شیعی وارد این شد که کلمات شیخ اشراق رو توجیه بکنه، به گونه ای که ایشون رو در همون فضای فکری خودش، یعنی اصالت وجود، معنا بکنه، حرفایشون رو در این راستا تحلیل و معنا بکنه. در ادامه ایشون می‌فرماد اگر ما این توجیه رو بپذیریم بر این تقدیر، اون وقت باید بگیم که نگاه شیخ اشراق و کسانی که دقیقا مثل شیخ اشراق حرف میزنن، یعنی مثل او، گرچه کلمات مبهم، مشوش یا به طرف اثارت ماهیت دارن، ولی قرائنی در فرمایشاتشون هستش که ما میتونیم حرفاشون رو بیاریم به طرف اثارت وجود. خب در اون صورت بحثایی که اینا پیاده میکنن دقیقا مثل بحثایی هستش که حکمای اصیل مشائی در حوزه وجودات جریان میدن و خود حکمت متعالی این کار رو میکنه. مثلا دو تا خصوصیت رو اول ایشون مطرح میکنه. چطور در بحث وجودها شما میگید وجودها عین تشخصن، دیگه کلی طبیعی راجع به اونها معنا نداره و لذا شناختن وجودها در فضای علم حصولی و وجود ذهنی میسور نیستش و فقط باید به نحو علم حضوری اونها رو دریافت و شناخت؟ خب اون وقت حقایقی رو که شیخ اشراق مطرح میکنه هم همین جوریه. حقایق نوری که شیخ اشراق مطرح میکنه اینا هم حقایق تشخصی هن، یعنی کلی های طبیعی نیستن، اینا حقایق تشخصی هستن و راه شناخت اینها هم جز به ادراک حضوری و شهودی نیستش. این یک نکته. نکته دیگه این هستش که چجور وجودها بر اساس نظام تشکیکی، یه تحلیل اینجا داره میکنه راجع به اینکه چجور در هر مرتبه ای از وجود، مرتبه قبل از او و در نهایت علت العلل نهفته هست. میگه شما مرا وقتی وجود رو اصیل دونستید، وجود رو مجهول دونستید، نظام تشکیکی رو قائل شدید، شما میدونید که هر مرتبه از وجود یه جایگاه ویژه‌ای داره که به هیچ وجه قابل دست خوردن نیست. وقتی شما یک مرتبه رو دست میذارید، اصلا مرتبه بودن او کی معنا میشه؟ اون وقتی که ملحوظ به قبل باشه، ملحوظ به بعد باشه، یعنی هویت علت در مرحله او باید لحاظ بشه، جایگاه او باید مورد ملاحظه قرار بگیره، خودش نمیتونه منفصلا مورد تأمل و تعقل قرار بگیره، بلکه به گونه ای فهم میشه که مرتبط با بقیه هست، با موجودات و وجودات مراحل قبل هست. خب دقیقاً حرف شیخ اشراق وقتی راجع به حقایق نوری میگم همین خواهد شد. ببینید بیان ایشون رو. فنقول على التقدير المذكور. تقدیر مذکور چیه؟ یعنی بعد از اینکه توجیه کردیم کلمات شیخ اشراق را و بیاناتش رو از ظاهر اصالت ماهیت آوردیم به طرف اصالت وجود، که مرادشون از حقایق نوری چیزی جز همون مراتب وجودات نیستش، از مراتب انوار و ازوا چیزی جز مراتب وجودات نیست. فنقول على التقدیر المذکور، از این لا یرد علیه را داخل در واقع پاورقی حساب میکنیم، یعنی تو پرانتز میذاریم به عنوان پاورقی، چون اشاره داره به یکی از طرقی که قبلا مطرح نکردیم و تو پاورقی بردیم. توجه کردید؟ از این لایرت به عنوان پاورقی هستش تا اگر از کتاب ما دارید صفحه 412 سطر 2، ولی از همون هر کتابی دارید تقریبا دو سطر و نصف میشه تا اونجایی که میاد اموراً اعتباریه، یه ویرگول، یه گیومه و نقطه ویرگول داره، نقطه ویرگول داره، بعد یه فا داره، اون فا هم باید بیارید تو پاورقی. توجه کردی؟ اون فا هم باید بیاد تو پاورقی. خب حالا یک سره میخونیم. فنقولو على تقدیر المذکور ان تلک الذوات عندهم، یعنی بنابر این توجیهی که معرف شیخ اشراق رو کردیم، بنابر این توجیهی که فنقول و علی تقدیر المذکور، بنابر این توجیهی که شیخ اشراق کردیم، اینجور باید بگیم که حالا ان دیگه میخونیم، ان تلک الزوات، ان اونجا هم اونجوری بوده، ان تلک الزوات، این زوات نوری که شیخ اشراق میگه، اندهام، این خیلی عبارت گولزننده است. الان که ما این کارو کردیم گولزنندگیش کمتر شد، ولی قبل از اینکه اون دو سه سطر رو به بامان پاورقی ببریم خیلی اندهام فریبنده بود. چرا؟ بعدا بخونید این رو، چون ما داشتیم شیخ اشراق رو به حسب اون عبارت شیخ اشراق رو مقایسه میکردیم با متأخرین از اصالت ماهوی ها. یک کلمه نداره مایرد و علل متأخرین، همین سطر اول همین صفحه 412. بعد میخواستیم بگیم که حرف شیخ اشراق با این توجیهی که حرفاشو کردیم با متأخرین از اصالت معاویه فرق خواهد کرد. خب مقایسه یک نفر بود با متأخرین، یه دفعه ایشون میگه فإن تلک الزوات عندهم، بلافاصله گفتم فکر میکنه یعنی چی؟ یعنی متأخرین، در حالی که قطعا متأخرین منظور نیستش. توجه کردیم قطعا شیخ اشراق منظور، بله شیخ اشراق و متابعین شیخ اشراق به گونه‌ای که همون توجیهاتی که ما راجع به شیخ اشراق کردیم بتونه در کلمات اونا پیاده بشه، منظور اینه. یعنی در واقع صدر و متعلم معتقده که شما باید حساب شیخ اشراق رو و بعضی از اثارات ماویه رو از بقیه جدا کنید. شیخ اشراق از این حرفی که زده اثارات ماویه برگشته به حسب اون قرائنی که خودشون معتقده، بعد یا همون حرف مثلا نادرست ایشون رو گرفتن دو ادامه دادن شدن اثارات ماویه جدی. ایشون میخواد فرق بذاره بین شیخ اشراق و بقیه اصالت ماهوی ها. حالا در هر صورت منظور از این ان تلک الزوات اندهام، یعنی اند شیخ اشراق، نه اون متأخرین از اصالت ماهوی ها. اون موقعی که اگه این متن رو نگر میداشتیم کار خیلی سخت بود، حالا که حذف کردیم یه خورده راحت تر شده، چون داریم میگیم فعل تقدیر المذکور ان تلک الزوات اندهام، یعنی در نظر شیخ اشراق و پیروان شیخ اشراق. توجه کردید؟ چنانچه خیلی خوب دیدم که بعضی از بزرگان حاشیه زدن نوشته اندام این اندل اشراقیین، چون اینجا دچار اشکال میشه آدم اگه توجه نکنه. ان تلک الزوات اندهام، اگه مثلا اشراقیین کل وجودات الخاصه اندل مشایین، یعنی این زوات نوری که شیخ اشراق میگه در نگاه اشراقیون شیخ اشراق و پیروان او مثل وجودات خاصه استش در نگاه مشایین. این مواظب باشید این ادبیات رو یادمون باشه. حکمای مشا بنابر نظریه درست، حالا درست که میگم نظریه که میشود گفت درست‌تر است از کلام اینا، اثرات وجودی هستند. منتها یه چیزی به اینا منسوب است به نام حقایق متباینه. صدر و متعلم اعتقاد نداره این حرفا را، یعنی اصلا اصالت وجودی که صدر میگه، میگه ما حرف مشاست، اصلا مشا اصالت وجودی هست. تو همین بحث هم دیدید که بحث مجهولیت که پیش اومد، ایشون میگه حرف مشا درسته، یعنی اصلا یعنی وجود مجهوله. لذا الان که میگه کل بله کل وجودات خاصه اندل مشا، این با قرائت صحیحش داره میگه، یعنی همون حرف در واقع خودشه. الان که میگه ان تلک الزوات اندهام، این اندل اشراقین مثل وجودات خاصه از اندل مشا، این اندنا، چون همه یه بحثایی که در ادامه میگه همون بحث خودشه، نگاهی که خودش داره. نه تباین رو دقیقاً برخلاف من ریشه کلمات اینه، مرحوم سبزواری خیلی واضح گفته ریشه فرماشد سبزواری که حقایق متباین هستش در کلمات صدرام پیدا میشه، در خود کلمات مشرام چیزایی هستش که آدم حقایق متباین رو به اونا نسبت بده. توجه کردید؟ ولی صدرام میگه مثلا وقتی خوب دقت بکنیم، تحقیق بکنیم، تفتیش بکنیم، حرفای مشروع این همه حرف ما هستش. میخوام بگم الان این جمله بر اساس این نگاه پیاده شده که مشائین همین حرف ما رو میزنن. کل وجودات الخاصه اندل مشائین فی ان، دو تا نکته اینجا گفته شده، فی ان حقائقها شخصیتان، یعنی چجور وجودات یک حقایق شخصی هستن، این کلی طبیعی نیستن، کلی مرسل نیستن، چجور وجودات حقایق شخصی هستن و به همین خاطر هرگز نمیتونه تو ذهن بیاد. میدونید بر اساس اثرات وجود صدرا دیگه وجود هیچ وقت تو ذهن نمیاد، یعنی وجود وجود ذهنی نداره. تعریفی که صدر متعلقین از اصالت کرده در جای حساس از آثارش که تذکر داده گفته هر چی که اصیله دیگه تو ذهن نمیتونه بیاد، لذا یک استدلال شکل گرفته، همونی که دیگه حاجی سبزواری خیلی قشنگ تو شرح منظومه گفته که ماهیت اونیست که هم تو ذهن هم تو خارجه، پس نمیتونه ماهیت اصیل باشه، چون چیزی که اصیله هرگز نمیتونه بیاد تو ذهن. متاسفانه بعضی کاملا یه جور دیگه فهمیدن این بحث ها رو. مثلا وقتی میگه ماهیت، هم تو خارج هم تو ذهن میگن این با اثرات ماهیت مثلا جور در میاد. تصریح ایناست، ایشون میگه که اصلا میگن که چیزی که اعتباریه هم میتونه تو خارج باشه هم میتونه تو ذهن باشه، ولی چیزی که اصیله هرگز نمیتونه تو ذهن بیاد. این نتیجه اصیل دانستن یک چیز هست. حالا که تو ذهن نمیاد، حالا اونی که مفهوم وجود که تو ذهن میاد میگن ذل اوست. این بحث سنگینی در این ارتباط است. ما در سال گذشته در بحث وجود ذهنی یه مقدار این بحث رو دامنش رو باز کردیم. حالا در هر صورت پس به نحو حصولی که نمیشه حقیقتش رو شناخت. حقیقتش رو با چی میتونید بشناسید؟ به نحو علم حضوری شهودی میتونید بشناسید. میگه فی ان حقایقها، در این که حقایق این وجودات شخصیه است. این توجه داشته باشید، اون ذواتی که شیخ اشراق میگه مثل وجودات است، در این که حقایق وجودات اینجوریه، پس اون حقیقت اون ذوات هم اینجوریه. عبارت توجه کنید که من الان اینجا حقایق ها برمیگرده به وجودات، ولی بعد میگیم حقایق نوری که شیخ اشراق میگه مثل همین وجوداته. این همین دو تا نکته راجع به اون حقایق هم پیاده، راجع به اون ذوات نوری هم پیاده بشه. فی ان حقایق ها شخصیه، یعنی کلی نیست، یعنی ذات نداره. توجه، ذات مرسل. وجودات ذات مرسل نداره. نمیتونه بگه وجود یا هست یا نیست، این امکان نداره. اون وجودی که اصیله دیگه این حرف نمیتونه راجبش بزنیم. فی ان حقایقها شخصیه لا یمکن، وقتی شخصیه باشه یعنی عین ذاتش تشخص باشه، یکی از نتایجش در معرفت شناسی اینه، لا یمکن تعقلها الا بالحضور الوجودی، امکان تعقلش وجود نداره، امکان ادراکش، امکان ادراکش وجود ندارد مگر به حضور وجودی و شهود اشراقی. اشاره به کلمات شیخ اشراق هم میخواد داشته باشه، حضور وجودی، وجودن در یعنی تلاقی دو تا حقیقت، یکی وجود ادراکی که نفس انسان باشه با خود وجود، و بعد شهود اشراقی نفس انسان اشراق بکنه، احاطه مستقیم پیدا بکنه به شی و او رو بشناسه. خب چنانچه وجودات اینجوریه، ذوات نوری در نگاه شیخ اشراق با این توجیه اینگونه خواهد شد. این یک نکته. نکته دوم، وقد اسلفنا لک ان کل مرتبه من مراتب الوجود، در چند جا از همین جلد اول هم داشته، وقد اسلفنا لک ان کل مرتبه من مراتب الوجود، بله کونها، بله کونها فی تلک المرتبه، مرتبه من مقوماتها، میفرماد هر مرتبه ای از مراتب وجود، این که در مرتبه خاصی هستش از مقومات این مرتبه هست. یک جور داره تحلیل میکنه، بیان قشنگیه، گرچه بیانات قشنگتر از اینم هست ولی اینم بیان خوبیه. یک جور داره تحلیل میکنه که چجور شما میگه یک وجود رو که یافتی حتما مرتبطه به قبله، یعنی تا قبلش رو نبینی نمیتونی خودش رو ببینی. چرا؟ چون خصوصیات مرتبه مقوم این مرتبه است. اگر خصوصیات مرتبه یعنی مرتبه بودن مقوم این وجوده، خب شما کی میتونی مرتبه بودن او رو بفهمین؟ در حالی که قبلش رو نگاه کنی، این تا مراتب قبلی نگاه نشه اصلا این مرتبه خاص شکل نمیگیره در ذهن شما. و با توجه به اینکه این مرتبه خاص مقوم این وجوده، میفرماد وقد اسلفنا لک ان کل مرتبه من مراتب الوجود، قبلا گفتیم این نکته رو که هر مرتبه از مراتب وجود، این که در این مرتبه باشه از مقومات اون مرتبه از وجوده. فیمتن و تصور، این چیزی استفاده کرده، فیمتن و تصورها و ملاحظتها الا بعد ملاحظت ما قبلها، اصلا ممتنع از شما تصور بکنی این مرتبه رو، ملاحظه بکنی این مرتبه رو بعد از اینکه ملاحظه کرده باشه قبلش رو اصلا نمیتونیم. مثلا مرتبه 50، خب تا مرتبه های قبل اصلا مرتبه 50 معنا نخواهد داشت. این یک نوع تحلیل خاصی از این هستش که چجوری مراتب قبل حاضر اصلا در هویت درونی این مرتبه. جالبه، من تاکید میکنم توجه به این نکته داشته باشید. یک تفسیر میگه که شما میخواید، مگه این مرتبه مقوم ذاتی این حظ از وجودی نیست؟ میگیم بله. خب اگه اینجوریه شما کی میتونی این مرتبه بودنش رو بفهمی؟ اون وقتی که مراتب قبلش رو بفهمی، دقیقا باید جایگاهش تشخیص بدی کجاست. میفرماد فیمتن و تصورها و ملاحظتها الا بعد ملاحظت ما قبل ها، فرتباط و کل وجود به ما قبل او و عین حقیقتی. پس ارتباط چیجور نتیجه گرفته؟ یه تقریریست کمیاب تقریبا، بقیه مثلا میگیم فی غیره است فلان، از یه بحث دیگه میکنیم. این تقریبا یه تقریر کمیابه، کمتر پیدا میشه. فرق با تو کل وجودم به ما قبل و این حقیقته. چی میگم کمیابه؟ اینکه ما از این بحث استفاده بکنیم در فی غیره بودن، در مقوم بودن مراتب بالا در این مرتبه، اینو دارم تاکید میکنم که کمیابه. فرتباط کل وجودم به ما قبل و این حقیقته، ارتباط در واقع هر وجودی به ما قبلش این حقیقتش هست. لا یمکن تعقله غیر مرتبط الى علته، اصلا امکان نداره تعقل بکنید در حالی که ارتباطش، یعنی به نحوی که مرتبط با علتش نباشه. فجعل ذاتی به عینه جعل و ارتباطی مع الاول، اصلا جعل ذاتش عینا جعل ارتباط او با اوله، بلا انفکاک بینهما، بدون هیچ انفکاکی بین این وجود و بین ارتباطش با جائل. لا فی الواقع ولا فی التصور، نه در واقع این انفکاک صورت داره، واقعیت داره، و نه در بلاد تصوری این معنا ممکن است. یعنی بلاد منظور از تصور در اینجا یعنی حوزه ادراک، توجه کردی؟ ولی اصلا خودش که تصور پذیر نبود، چون گفتیم لا یمکن تعقلها الا بالحضور و الاشراق، اینا نگفتیم مگه؟ الان که میگیم این دوتا انفکاک ندارد مگه، نه در واقع و نه در تصور، دوش کنن این اصلا تصور نمیشدن که. منظور از تصور این ادراکه، حوزه ادراک، وقتی میخوای ادراکش کنی ها، جز با ارتباط با اون علت قابل ادراک نیستن. این همزمانه، هویت او و ارتباط او با علت یکیه. پس تصور رو حواسمون باشه که منظور چیه. از اینجا، از این ولیست هی کلماهیات شروع میکنه به تبیین سه تفاوت بین ماهیات و وجودها. سه تفاوت بین ماهیات و وجودها رو میخواد بگه. من امروز میخوام که تا اون حکمت عرشی رو برسنم، توجه کردیم؟ حالا در صورت سه تفاوت بین ماهیات و وجودات میخواد مطرح بکنه. فقط حواسمون باشه ایشون دیگه اومده نگاه های شیخ اشراق رو به چی برگردونده؟ به همین وجودات برگرد. دیگه میگه حرفایشون که مثلا میگونه هویت های نوری و کذا این حرفا، دیگه منظورش ماهیات صرف نیستن، بلکه همین چیز همین وجودات مد نظر هستن. یعنی در واقع داره میگه بر اساس این توجیه باید حرفایشون رو در انوار چجور توضیح بدیم. از اینجا این بحث به درد جای دیگه هم میخوره. سه تا تفاوت بین وجودات و ماهیات، من خلاصه شرح بکنم. تفاوت اول این استش که ماهیات فی حد نفسه به گونه قابل ادراکی که مرسل از وجود و عدم باشه، یعنی چون کلیه طبیعی داره، ولی کن وجودها دیگه اینجوری نیستن. وجودها عین تشخصن، عین خارجیته. لذا در ماهیات شما میتونید خود اونا رو تصور بکنید بدون ارتباط با هر چیز دیگری، حتی علت، حتی اشیای دیگر و امور اضافه‌ای که بر نفس ماهیت و اجزای ماهیته. ولی وجودها اینجوری نیستن. اولا وجودها تصور شدنی نیستن، فقط باید به ادراک شهودی در بیاد، که حالا این رو به عنوان یه فرد دیگه مطرح میکنه. فقط اینجا به تناسب من عرض کردم که فضا روشن بشه. و بعد اصلا نفس وجودها در ارتباط با اشیاء دیگر و در ارتباط با علت معنا داره. این اولین تفاوت. تفاوت دوم این استش که امکان در ماهیات با امکان در وجودها متفاوته. امکان در ماهیات یعنی استوای نسبت به وجود و عدم، یا معنی دقیق تر سلب اختزاء نسبت به وجود و عدم. ولی امکان در وجودها این دیگه این نیست. اینجا یه عبارت قشنگی داره که تفسیر میکنه امکان فقری وجودی را. امکان فقری وجودی یعنی نفس ارتباط با علت، نفس تعلق به علت. این یعنی اصلا معنای امکان متفاوت خواهد شد. این هم دومی. سومین تفاوتی که در اینجا مطمئن اشاره قبلم داشته این استش که وجودها جز حقیقت وجودها جز به علم شهودی درک نمیشه، ولی حقیقت ماهیات اینجور نیست. هم میتونید به شهود درک کنید، هم میتونید به علم حصولی درک کنید، یعنی تو فضای ذهنی هم میشه درک کرد. این هم سومین تفاوتی که بین اینها وجود داره. ببینید بیان رو. و لیست هی کلما، این اولین تفاوت. این لیست رو بزنید به مراتب وجودات یا مراتب انوار یا اون ذواتی که شیخ اشراق میگه که ما توجیه کردیم به وجودات. و لیست هی کالماهیات التي يمكن تصورها منفکتن اما سواها، ممکن استش تصور کردن اینها این مراتب وجودی مثل ماهیات نیستن. ماهیات چجوری هم مگه؟ التي يمكن تصورها منفکتن اما سواها، میشه تصورشون کرد مستقلن. بناءً علی انها تکون تارتن فی الخارج و تارتن فی الذهن. تصریح دیگه ما اصالت وجود و اعتبارات ماهیت جور دیگه نباید بفهمیم که مثلا اعتباریت ماهیت یعنی تو ذهن، بعد این جور عبارات رو بگیم رسوب اصالت ماهیت. نه، اصلا نتیجه اصالت ماهیت و اعتباری اصالت وجود و اعتبارات ماهیت بحثاییست که تو وجود ذهنی میگیم ماهیت تارتن تو خارج، تارتن تو ذهنه. اعتباریت ماهیت نه یعنی ذهنیت صرف، اون حرف نادرستیه. خود صدر مدرن که پدر جد بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیته، نگاه همین حرفا رو داره میزنه. همین در دل همین بحث هاست، یه دفعه میگه اشتباه کرده و اعتباریت وجود، مثلا یه دفعه ذهنش رفته به طرف سابقه ای که داشته در مثلا اصالت ماهیت. اینجوری که نیستش که. و ما بناءً علی انها تکون تارتن فی الخارج، ماهیت یعنی کلی طبیعی، ماهیت مرسله، گاهی اوقات تو خارجه، گاهی اوقات تو ذهنه، گاهی اوقات اصلا نیستش، گاهی اوقات. و معانی ها غیر معنا شیء من الوجودین، یعنی معانی ماهیات یعنی حقایق ماهیات، خود ماهیت از اون جهت که ماهیت معنا که میگه، نه یعنی بحث مفهوم نیست، گرچه تو مفهوم هم باستاب داره، تو فضای مفهومی هم باستاب داره. و معانی ها غیر معنا شیء من الوجودین، حتی کلمه وجودین را آورده که جالبه، یعنی حقیقت ماهیت غیر از وجود خارجی و ذهنیه، یعنی میتونه موجود به وجود خارجی و ذهنی باشه، میتونه موجود به وجود هیچ یک از اینا حتی نباشه. مرسله و معانی ها غیر و معنا شیء من الوجودین و غیر و ارتباط ها، حتی اون هویت ذاتی ماهیت غیر از ارتباط این ماهیت با حق اوله. یعنی در شما ماهیت رو مثلا هزار سال هم بخواید نگاه بکنی توش مثلا ارتباط با حق نمیبینی، اون مستقل وجودها هستش که اینجوریان. و غیر و ارتباط ها محل حق الاول، این همون بحث نفس الامر رو درست میکنه. و الا ماهیتی که در خارج هستن که مظاهر حقن به تبع وجودها. اگه میگیم شما 10000 سال این ماهیت نگاه بکنی توش خدا رو نمیبینی، این یعنی یک حقیقت مرسله. توجه کردید؟ حقیقت مرسله. خیلی خوب. و غیر و ارتباط ها محل حق الاول ولا مع شیء من الاشیاء، با هیچ چی کار نداره الا اجزاء حلتی هی ایزن امور کلیه، مگر اجزای خودش که البته اونا هم امور کلی هستش، یعنی کلی طبیعی ها، نه کلی یعنی کلی عقلی، این قابل صدق بر کثیر. اینا بحثمون راجع به کلی طبیعی، اونا هم کلی طبیعی هستن، در ضمن این کلی طبیعی بزرگ اون کلی های طبیعی هم چی؟ قرار داره. ول مفهومات الاضافیه، اینجا الحمدلله خود صدر متعلین به این مسئله توجه کرد. این همونی بود که عرض کردم حاشیه حاجی حاشیه خوبی نیستش، که دیگران هم همون رو مطرح کردن که بعض المایات که گفتن، ایشون گفت بله به استثنای مثلا، ایشون خودش تذکر میده اینجا، میگه اصلا مثلا ممکنه دفع دخل مقدمه، ممکنه کسی برگرده بگه با ماهیت های اضافی نسبت با غیر تو هویتشون هست. صدر خیلی قشنگ توضیح میده، میگه نگاه کنید این مربوط و مربوطون الی همش تو حوزه ماهیته، نسبتش با جائل در نظر بگیری تا اصلا ماهیت اضافی کی شکل میگیره، این بسته رو کامل نگاه بکنی تازه این تمام میشه. این بسته به نحو کامل هیچ ارتباطی با هیچ شیء دیگری نداره، مخصوصا به حل بحث ما ارتباط با جائل و فاعل نداره، ارتباطی با وجود نداره، این وجود و جائل و ایجاد و اینها در هویت درونیش اخذ نشده. ببینید میفهمد ول مفهومات الاضافی، مفهوم یعنی ماهیات اضافی، ما ول مفهومات الاضافی ایزن و این کانت مرتبطتن به غیرها به حسب ماهیاتها، لکن المربوطت و المربوط الیها فی حکم واحد فی عدم کونها، فی عدم کونها مرتبطتن به حسب ماهیاتها الی جائلها. میفهمد مفهوم های اضافی هم، فکر نکنید مفهوم های اضافی غیر از ماهیات دیگه هستن، نه، مفهومات اضافی هم اگرچه مرتبط هستن به غیر خودشون به حسب هویت ماهویشون، لکن توجه داشته باشید مربوط و مربوطون الیها این بسته کامل فی حکم واحد در یک حکمه، در یک حکم واحده، در چی؟ فی عدم کونها مرتبطتن به حسب ماهیات و الی جائلها، در این که مرتبط نیستن به حسب ماهیاتشون به جائلشون. یعنی بازم درسته، بله ما هویت های ماهوی داریم که شکل نمیگیرد مگر در کنار یه چیز هویت ماهوی دیگر، این کاملا از یه جد باید بگیم یک بسته ماهویه. اینجوری میفرماد ولی ذالک لا یمکن الحکم علی شیء من المایات بالوجود الا بعد ملاحظه حیثیت اخرى غیر ذاتها، و به همین خاطر چون هویت ماهوی جدای از هر چیز دیگری حتی جائل هستش، به همین خاطر لا يمكن الحكم على شيء من المایات به وجود، نمیتونیم بر هیچ یک از مایات حتی مایات های اضافی به وجود حکم بکنیم مگر اینکه غیر از ذات این ماهیت یک حیثیت دیگری را ملاحظه کنیم الا بعد ملاحظه حیثیت اخرى غیر ذات ها، مثلا بنابر فرمایش صدرا باید حیثیت وجودش را ملاحظه کنیم، بنابر نمیدونم دوانی باید فرض کنید که جائل رو لحاظ بکنیم، حیثیت جائل رو لحاظ کنیم، حتی بنابر اصالت ماهویه دیگه تا شما جائل و بستر جعل رو لحاظ نکنید نمیتونید حکم مثلا به وجود این ماهیت بکنید. و معنا این تفاوت اول بود و اما تفاوت دوم، تفاوت دوم اینه که و معنا امکانها، معنای امکان ماهیات تساوی نسبت الوجود و العدم او صدور و لا صدور الیها او سلب و ضرورت هما الیها. میفهمد معنای امکان ماهیات تساوی نسبت وجود و عدمه، یعنی نسبت او با وجود و عدم چیه؟ الاسقویه است. یا صدور و لا صدور الیها، این الیها مال هر دو تا است، تساوی نسبت وجود و عدم الیها، تساوی نسبت صدور و لا صدور. این صدور و لا صدور بر اساس اصالت ماهیت و فضای چیز دوانی و اینها داره حرف میزنه، بنابر نظر خودش میتونه بگه چون وجود و لا وجود هم در نهایت به صدور و لا صدور برمیگرده، حتی در فضایشون معنای امکان ماهوی تساوی نسبت وجود و عدم یا صدور و لا صدور است به این ماهیت. یا دقیق تر بگیم، این در خوندید در کتاب های دیگه که تفسیر امکان ماهوی به استواء نسبت، این تفسیر بسیار دقیق نیست، تفسیر بسیار دقیق همون عدم اختزائه که این ماهیت هیچ اختزایی به طرفین نداره، لذا میگه او سلب ضرورت ما الیها، یعنی سلب ضرورت وجود و عدم در مقایسه با ماهیت. حالا معنای امکان ماهوی اینه، ولی معنای امکان وجودی فرق میکنه. و معنا امکان ذوات الوجودیت نوریه، چرا این نوری رو اضافه میکنه؟ چون شیخ شاهدی گفت رفیق ماست، توجه کردید؟ ما میگیم وجودی، ایشون میگه نوری، فرق نداره، توجه کردید؟ و معنا امکان ذوات الوجودیت نوریه، معنای امکان ذوات وجودی نوری تعلقها به غیرها، اصلا معنای این معنای امکان وجودی استواء نسبت به وجود و عدم نیست، چون وجود که دیگه نمیتونه استواء نسبت به وجود و عدم داشته باشه، که معنای امکان در او تعلقشه. و لزوم فرض کنید یک وجودی فرض کنید ازلی و ابدی باشه ولی تعلق به غیر داشته، میگیم این ممکنه، توجه گردید، میگیم این ممکن است، این وجود وجود امکانیه چون وابسته به غیره، متعلق به غیر، اصلا تمام ذاتش نسبت به غیره. و معنا امکان ذوات الوجودیت نوریه تعلقها به غیرها، به حیث لو قطع النظر عن جائلها لم یکن شیئا لا وجودن ولا ماهیتا اصلا، اگر قطع نظر از جائل بشه اصلا هیچی اینجا ما نداریم. فقط اون نظر در حالی که تو ماهیت اینجور نیست، اگر قطع نظر از جائل بکنید یه چیزی ما داریم اینجا، این با نفسم خیلی قشنگ جور در میاد، توجه کردید؟ ما تو حوزه ماهیت یه چیزی داریم ولی تو حوزه وجودات دیگه چیز نداریم، وجود اصیل ها، نه مفهوم وجودها، وجود اصیل به منزلت قطع نظر. بله بله، هیچ لوغت ان نظر ان جائل ها لم یکن شیئا لا وجودن ولا ماهیتا اصلا، فقط ان نظر ان جائل ها، قطع نظر از جائل به منزله قطع نظر از تجوهر ذات خود او هستش، توجه کردید؟ همون بحثی داشتیم که مرتبه عین خود اون وجوده، چون این وجود تا قبلی ها رو نشناسی نمیتونی اون رو بشناسی، اصلا معنا نداره برای شما. ان تجوهر ذات ها بخلاف الماهیات الکلیه فان معانی ها متصوره مع قطع النظر عن غیرها، برخلاف ماهیات کلیه، ماهیت کلیه نه یعنی کلیه قابل صدق و کسی، نه منظور کلیه طبیعیه، بخلاف الماهیات الکلیه فان معانی ها یعنی حقایق ها، معانی ها اینا متصور هستش با قطع نظر از غیرشون، کاملا قابل فهمه با قطع نظر هر چیز دیگری، حتی وجود حتی علت همینا. از این و منات العلیه داخل پاورقی میبریم تا اصلا حاشی حاجیر هم نگاه بکنیم، منات العلیه که گول زننده هم هست، یعنی علت بودن، یعنی چنانچه تو معلول ما گفتیم وجود معلوله، تو علت هم وجود هست، این بحث استطرادی یه دفعه وسط اومده و تعبیرهای مختلف شیخ شاب رو میاره که تو تلویات اینو گفته، تو حکمت شاب نیازی به این بحث هم نم. و اما تفاوت سوم، تفاوت سوم این هستش که وجود جز با علم حضوری درک نمیشه، ولی ماهیت نه، ماهیت با علم حضوری که درک میشه، هیچ با علم حصولی هم درک میشه. چون میگید ماهیت تارتن تو خارج، تارتن تو ذهن، پس خودش میتونه بیاد تو ذهن. و الوجود کما علمت لا یعلم الا بالعلم الحضوری شهودی و کذا نور لا یدرک کنه. کنه نه یعنی این حقیقتش، اصلا مفهوم این در منظور کن یعنی حقیقتش، مثلا وجود لا یدرک کنه الا بالاضافه الاشراقیه و الحضور العینی. اضافه اشراقی تفسیری است که شیخ اشراق داره مطرح میکنه، یعنی اضافه و نسبتی که نفس با اون شیء خارجی بید. چون میگه اشراق میکنه نفس، خود نفس اونجا حاضر میشه به گونه ای بالاضافه الاشراقیه و الحضور اضافه اشراقیه. نگیرید اون اضافه اشراقی تو منطقه علت نیست، تا بحث ادراکی ما تو حوزه ادراک داریم حرف میزنیم. بالاضافه الاشراقیه و الحضور العینی از لو علم شیء من بالعلم السوری. خیلی این بیان قشنگیه، این همون نتیجه اصالته. اگه چیزی اصیل دونستید، از لو علم شیء من بالعلم السوری و الادراک الذهنی یلزم انقلاب الحقیقه. اگر بله از لو علم شیء من برمیاده به وجود یا نور، اگر معلوم بشه روشن بشه چیزی از وجود به علم سوری، علم سوری یعنی همون تو فضای علم حصولی که حصول صورت شیء اند العقل اند الذهن باشه، علم سوری و الادراک ذهنی، وجود ذهنی، ادراک ذهنی، اگر چیزی از وجود خود وجود قرار باشه با وجود ذهنی درک بشه، یلزم انقلاب الحقیقه، لازم میاد که حقیقت شیء منقلب بشه، یعنی شیء حقیقتش که خارجیت رو باید از دست بده، چون وجود حقیقی عین خارجیته. اون متن رو که اصیل میدونید دیگه از متنیت که نمیتون دست برداره، اگه باشه پس ذات او غیر از متنیته، نتیجه اصالت وجود اینه. کما اوزهناه فی بعض رسائلنا، حالا من دیگه مثلا فرسونی که ممکنه به شواهد روحی اینا اشاره داشته باشه، یا مشاعر، مشاعر خیلی جدیه و من دیگه نگشتم. از این فائزن المعلولات الوجودیه داخل پاورقی تا کذالک، چون اشاره داره به در واقع یکی از این طریق آخری که تو پاورقی برده بودیم، ذیل صفحه 410 و اول صفحه 411. فقط زهره ایشون یک جنبندی میکنه، میگه که در این جنبندی میفرماد که اشیا و حقایق اینها دو جور هستن، بعضی از اینها اصلا ماهیتشون همون انیته. حالا ما این رو به نحو شاخص در چی داریم؟ واجب الوجود داریم، ولی با توجه به بحثایی که شیخ اشراق مطرح کرد، ان النفس ما فوقها انیات معذب و وجود، که ایشون میخواد همین حرف رو حالا با تسامحات اینجا بپذیره، میگه نفس و ما فوقش اینا ماهیتی جز انیت چی ندارن. خب اینایی که اینجوریان صرف انیتن، اینا چیه؟ اینا تشخص عین ذات او هستش، ادراکشون نمیشه کرد مگر به علم شهودی، همین بحثی که تا حالا مطرح کردیم. بله برخی از اشیا وجود داره که ماهیتشون غیر از انیتشونه، یعنی دارای بعد ماهوی و بعد وجودی هستن. اینایی که ماهیتایی که اینجوری هستن، نه اینا رو به نحو کلی طبیعی هم میشه شناخت، یا اینا حقایق مرسل هستن، بحثی که مطرح خواهیم کرد. فقط ظهر ان الماهیات والحقائق، علاوه این ماهیات به معنی اعمه، روشن شد از بحث های گذشته که ماهیات و حقائق دو گونه هستند به معنی اهم. ماهیات و حقائق دو گونه هستند، ما یک ماهیتون یه عین الانیت، یه ماهیتی که عین انیت و وجوده، یعنی اصلا ماهیت جز انیت نداره، و هی لا تکون کلیتا ولا جزئیتا. این بحث روشنه، بحثی قبلا گذراندیم و دوستان میدونن، باید اینا رو سریعتر بخونیم بدای نهایی کتاب های دیگه، عبارت رو باید حل کنیم و نشون بدیم. و هی بل هیه، بله میفهمد و هیه لا تکون، یعنی این ماهیتی که عین انیته، همون انیت یعنی وجودی که اصیله، دیگه اینو نمیتونی بگی کلی، نمیتونی بگی جزئی. این توجه داشته باشید، این جزئی نمیتونیم بگیم یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که معروض تشخص بشود از خارج از ذات خودش، اینجور جزئیت نیست، جزئیت عین ذات او هستش، تشخص عین ذات او هست، بخلاف ماهیت. ماهیت هم متشخص میشه اما نه به حسب نفس ذاتش، به حسب تشخص عارض. جزئی چیز نگیرید، این جزئی منطقی نیست، جزئی فلسفی مد نظره. بله میفرماد که وحی لا تکونو کلیتن، کلی نیست، ولا جزئیتن به معنا کونها متشخصتن به تشخص یزید و علا ذاتها. جزئی منطقی معناش چیه؟ غیر قابل انطباق بر کسیرین، بلکه منطبق بر یک شخص. این جزئی اینجا اون نیستا، کلی نیست، یعنی انطباق بر کثیر نداره، جزئی نیستش، یعنی متشخص به حسب ذات نیست. ماهیت ها متشخص به حسب ذات نیستن، بلکه متشخص به حسب غیرن. ولی این ماهیتی که این عینیته اینجوری نیست، بلکه متشخص است به حسب عین ذاتش. و هی لا تکون کلیتا، این که واضحه. ولا جزئیتا، ولا جزئیتا یعنی چی؟ این ماهیتی که عین عینیته جزئی نیست، میگه نه. ولا جزئیتا به معنا کونها متشخصتا، این به معنا داره توضیح میده منفی را، به این معنا که متشخص باشه به تشخص یزید و علی ذاتها، که زاید بر ذاتش باشه. اینجوری نیست، بلکه عین تشخصه. بله یه خودش میگه، بله یه عین تشخص. فان الوجود و تشخص شیء واحد، چون وجود و تشخص یک چیزه. حالا یک چیزه رو یا مسابق بگیریم یا اون حرفی که میگیم اصلا ایشون میخواد بگه یک چیزه به طور کل، توجه کردید؟ الوجود و تشخص شیء واحد عند المعلم الاول، پاورقی داره که ظاهرا معلم ثانی مد نظرشه. خب از فارابی این بحث مطرح شده که تشخص وجود به این ذات خودش هست. فان الوجود و تشخص شیء واحد عند الم... بله ثانی داره. خیلی خوب، اینجا حاشیه اینجوری داره، حتما با نسخه‌ای پیدا کرده باشن از اون نسخه. خیلی خوب، خیلی خوب. فان الوجود و تشخص شیء واحد عند المعلم الثانی و جماعه من اهل تحقیق و عرفان، که جماعت، این جماعت که یعنی اون صوفیه جهل صوفی رو میخواد رد کنه، و الا محققین از عرفان، اینا هم قائل هستن به چی؟ به اینکه وجود عین تشخصه. این یک. دو، و ماهیتون هی غیر الانیه، یه ماهیتی که غیر از انیته. این ماهیتی غیر از انیته، نه، این کلی طبیعیه و همین بحثایی که و ماهیتون غیر الانیه. فیم ما تقبل شرکت و کلیت، این قبول شرکت و کلیت میکنه. منظور این کلیت چیه؟ کلی منطقی و عقلی، توجه کردید؟ این قبول شرکت صدق بر کثیری میکنه، خودش چون کلی طبیعیه قبول کلیت میکنه. کلی طبیعی با قبول کلیت فرق میکنه. کلیت طبیعی بسترساز قبول کلیته. فیم ما تقبل شرکت و کلیه فلوا، خب این توجه باشه. حالا فلواز ما اینجا یک گوشه چشمی بحث قبلی داره که ما تو پاورقی والد ما اصلا به روی خودمون هم نمیاریم، توجه کرده؟ چون تو نمیگیم اصلا اون بحث رو، چمجور راحت میگیم، میگیم نگاه کنید، ما گفتیم ماهیت ها دو جورن، یه ماهیت هایی داریم که عین انیته. خب چطور اینها اصیلن متشخصن؟ لوازم اینا هم همین جوریه، لوازم اینا هم متشخص هستن، جزئی حقیقی هستن. خب اون ماهیتی که غیر از انیته چجور خودشون اعتباری هن؟ اعتباری معنی درست ها، یعنی کلی طبیعی هن. لوازمشون هم کلی طبیعی و اعتباریه، یعنی میتونه تو خارج باشه، میتونه تو ذهن باشه. ببینید بیان رو میفرمان، فلوازم و ضرب الاول، لوازم گونه اول، لا تکونو الا لوازم خارجیه و بله بله، فلوازم و ضرب الاول لا تکونو چیکار با چیجوید بخونیم؟ فلوازم و ضرب الاول لا تکونو ایها الادبا، لوازم خارجیه و چی؟ و ذوات شخصیتا، اینجوری بخونیم. خیلی خوب، بله خیلی خوب. فلوازم و ضرب الاول لا تکونو الا لوازم، بله بله، لوازم چه چیزی اشکال تو ذهنم میرسه، الا لوازم خارجیه تن میخونی شما، یعنی لوازم خارجیه تن و ذوات شخصیه، فکر کنم همینجوری باشه که شما میگید. بخلاف لوازم ضرب ثانی، برخلاف لوازم قسم دوم، فانها لا تکون الا امورا اعتباریه تن کلیه تن لا وجود لها فی الخارج. این خیلی گلزننده است. همون بالا خودش گفته بود چی؟ ماهیات تارتن تو خارج، تارتن تو ذهن. اینو موضوع باشه همون جور معنا کنیم. فانها یعنی لوازم ضرب دوم از ماهیات نیستش مگر امور اعتباری کلی، کلی یعنی کلی طبیعی. لا وجود لها فی الخارج، لا وجود لها فی الخارج یعنی به حسب نفسشون وجود براشون نیست، به حسب نفس ذاتشون. کما اثبت فی مقامه، چون که در مقام خودش ثابت شده. چون صدرا بارها گفته، مثلا گفته ماهیات همون موقعی که موجودن به حسب ذات موجود نیستن. توجه کردید؟ این معنای دقیق اعتباریته. خب و حقیقت ما ذکرناه لا یظهر الا بعد غور تام و تأمل کامل فی اقوالهم مع فطرة سلیمه عن الافات غیر سقیمه به زمائم صفات. و واقعیت داشتن اونچرا که ما اینجا ذکر کردیم که مثلا مایات و حقایق بر دو گونه هستند و شیخ اشراق و دیگران اینجوری تفکر میکنند و مشایین اینجوری میاندیشند، این حقیقت اونجوری که ما ذکر کردیم ظاهر نشون شاید دقت کنید تو این عبارات ها اومده چیکار کرده، شیخ اشراق و کمای مشا و همه رو با خودش همراه کرده. و حقیقت ما ذکرنا لا یظهر الا بعد غور تام و تأمل کامل فی اقوالهم مع فطرة سلیمه عن الافات. یه وقتی بخواد لجبازی بکنه بگه فلان اینا، خب اون جداست. مع فطرة سلیمه عن الافات غیر سقیمه به زمائم صفات. و من الغرائب ایزن میفهمد از جمله چیزای عجیب و غریبی که وجود داره، چون ممکنه که تعطیل بشه مجبوریم که تا حکمت عرشی بخونیم، ممکنه البته بس ببینیم اگه شنبه درس بود، نه در شنبه درس هست، درس های سطح عالی و خارج اینا هست، خبر ندارید آیون اصلا درس نمیگیرید نکنه شنبه درس هست، خب اگه درس هست شنبه درس میذاریم، ولی از باب احتیاط این چند سطح رو میخونیم. شنبه درس خارج هست، تا یک شنبه درس خارج هست، نه درس خارج چی کار کردم؟ اینقدر بخونم. خب ببین اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که از چیزای ایشون میگه دستگاه شیخ اشراق حتی اگر اصالت ماهیت قائل باشیم خیلی خوب منسجمه. چرا؟ ایشون گفت اصالت با ماهیت تشریک هم تو ماهیت راه داد. خیلی بیان مهم جالبی ها، ایشون میگه اصالت اگر ماهیت داد تشریک هم تو ماهیت راه داد، نظام علت و معلول کاملا میشه سامان پیدا کنه. میگه من تعجب میکنم از کسانی که روی اصالت ماهیت پافشاری میکنن از یک طرف، از طرف دیگر تشکیل رو در ماهیت قائل نیستن و به شدت با تشکیل در ماهیت مخالفن، دو حرف مشا رو میزنن، در این حال میگن که جائل و مجهول هر دو ماهیت هستش. میگه من اصلا نمیفهمم این چیه، این چجور میشه خب جائل و مجهول هر دو ماهیت؟ خب بالاخره یه جور تقدم داره علت بر معلول، پس تشکیل شما چیکار میخواید بکنید؟ چرا تشکیل در ماهیت نفی میکنید؟ وجود رو که اعتباری میدونید، ماهیت رو اصیل میدونید، تشکیل در ماهیت راه نمیدید، بعد علت و معلول تو ماهیت میخواد جریان بندازید؟ میفهمات. و من الغرائب عیزن، چیز عجیب و غریب اینه که ان اکثر القائلین بالجاهلیت و المجهولیت فی الماهیات، به جالب اکثر قائلین به جاهلیت و مجهولیت در ماهیات، یکی از اونها خود شیخ خواجه نصیر استان. خواجه نصیر اصالت رو به ماهیت داد در کتاب تجریدش که میگه اعتقادات خودم میگم، تشکیک رو هم در ماهیت نفی کرد. توجه کردید؟ و من الغرائب ایزن ان اکثر القائلین بالجاهلیت و المجهولیت فی الماهیات غیر از شیخ اشراق، چون شیخ اشراق این کار نکرد. اولا شیخ اشراق که اصلا اصالت به نظر توجیه ما صدرا میگه به نظر توجیه ما که اصالت ماهیت قائل نیست، ولو اصالت ماهیت رو قائل باشه تشکیک در ماهیت رو قبول کرد. و لم یجوزو التفاوت فی افراد حقیقت واحدت جنسیه او نوعیه به وجه من وجوه تشکیک، جایز نمیدونن تفاوت را، تشکیک را در افراد حقیقت واحده جنسیه یا نوعیه به هیچ وجه، میگن راه نداره. و بالغو فی مناقضت حاضر رای، و چقدر مبالغه کردن در اینکه تشکیک بخواد تو ماهیت را پیدا بکنه. ما حکم به اعتباریت الوجود، با اینکه حکم کردن که وجود هم اعتباریه و قولهم صریحاً و التزاماً، و از یه طرفی خودشون تصریح کردن و ملتزم شدن به تقدم ماهیت الا لا ماهیت المعلول، از یه طرف بحث علت و معلول تو ماهیت جریان میدن و میگن ماهیت علت تقدم دارد بر ماهیت معلول. وقد غفلوا ان انه اذا كانت العله والمعلول كلاهما من انواع الجوهر، غافل شدن از این که اگر علت و معلول هر دو تا از انواع جوهر باشن، کل عقل الفعال و الهیولا، مثلا مثل عقل فعال و هیولا، چون عقل فعال علت هیولا است، هر دوام جوهرن، خب یلزمهم الاعتراف، لازم میآید ایشان رو که اعتراف بکنن دن جوهر العله فی باب الجوهریت اقدم من جوهر المعلول، جوهر علت در همون جوهریت، چون وجود رو که اعتباری میدونن باید از جوهر معلول اقدم باشه و هم یتعاشون انزاله، در حالی که اینا پرهیز دارن از قبول این معنا و سیجی و تحقیق و تشکیک میگه. بحث تشکیک انشالله پشت سر جل، یعنی ارتباط بین جل و تشکیک هم از یه جهتی میخواد واضح کنه. و سیجی و تحقیق و تشکیک در فصل چهارم علا وجه یزول و انها و بهی از شکوک انشالله زائل میشود از تشکیک، و به حسب این تشکیک شکوک برطرف خواهد شد انشاءالله تعالی. و سیجی و تحقیق و تشکیک علاوه جن یزول و ان تشکیک، و به حسب این نظریه تشکیک از شکوک انشاءالله تعالی تا رسیدیم به حکمت عرشیه. اگر شنبه درسای فقه اصول برقراره، شنبه و یک شنبه مباحث ما باشه، یا اگه دوستان هستم بله؟ نگفتن که چی؟ اون که بله نو بله؟ اگر درسای چیز تعطیل بود، خب اینجا هم تعطیله، یعنی چون فردان که اسفار نیستش، توجه دارید دیگه، شنبه باید اسفار باشه، اگه شنبه حوزه ها تعطیل بود درس تعطیل هست، تمهید تعطیل هم. و السلام علیکم و رحمت الله. بله بله اما میگم که یه جوی مشکلی اینجا وجود داشت، نداشت اینجا؟ بله مکسر ذات و زبات، زبات جمع مکسره، باید زبات، یعنی یه گیری اینجا داشته، بی جهت نبودیم. فطرت سلیم ادبی ما، گرچه یادمون رو ادبیات داری، فطرت اجازه ای نمیداد اینجا. حالا اونایی که میگن یعنی شما علم حضوری به وجودات پیدا نکردید. بگه ما رو این شیخش صدر متعلیم که میگن هم علم حضوریه، صدر متعلیم میگن هم علم حضوریه. نه اگر نه اینجوری نیستش، البته همینجا هم شما دارید میبینید اینا رو بالاخره حاکی از مراتب قبلشون هستن دیگه،
علم
بسیط هست. این واقعا مبانی رو نگاه بکنید، واقعا مبانی رو نگاه بکنید، شما سطح یک شیء رو میبینید، سطح شیء ناظر به بطن یک شیء است، ماهیت مرسله، واقعا اینجور نیست. آره واقعا محال دست بشه، خب غافل هم دیگه، ما باید تنبیهشون بکنیم در واقع. چرا دیگه، محال واقعی تکمیلی. آره نمیشه درک کرد، چون ما میگیم همیالان شما درک کردی با خدا، چون شما خدا رو چی فکر کردی؟ فکر کردی یه چیزی پشت کوه هستش، میگی من چرا اون درک نمی کنم؟ میگیم بابا گرش کن، اون گرش کن، خدا همینه که من درک کردیم، دقت کنیم اینجوری میشه. اون خدایی که میگه من قبول ندارم، خدای پشت کوه ها و ابرها و کهکشان ها هست، میگه من هرچی نمیبینم خدا رو من نمیبینم، خدا کجا هست؟ میگه اون خدایی که اونا این کار میکنن، ما هم این کار میکنیم اتفاقا. میگیم اون خدایی که ما میگیم همینا تو درک کردی، با هم صحبت کنیم یه خورده، صحبت بکنیم، میگه اینی میگه خدا، منم قبول دارم. انبیا اومدن این هشدار رو بهشون بدن، منگه ده خیلی اون میگه که آبه میگه بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش از دور خدایان کرد.
یعنی حقایق رو چرا فقط بردیم قسمت اولش رو بردیم، فقط رو ذات واجب و هر وجودی میشه بردیم، ماهیت رو میگه اینو نمیگه هر نه. وجودی اگه بردیم وجودیش رو توجه کنیم همین حرف رو میزنیم دیگه.
اینجا به حسد این بحث قبل ناظر هستش به این نفس ما و فوقها این نیات و محضب و بودیدات و صرف هم توجه کردیم بحث
خب بعدن این بحث رو ما چند جایی هم صدر کرده، میگیم که به قرینه چیز فقط نمیخواد این بود وجودی، هر موجودی رو که ما نگاه کنیم این حرفا در اونش میتونیم بزنیم. یه جایی هم خودتون هم همین رو فرمودید.
نه اون که میشه، اون هم درسته، ولی اینجا چی کار میخواد بکنیشون؟ اینجا به حسب اون که درسته، غلط هم نیستش واقعا، ولی به حسب این بحثشون میخواد بگه اشیا دو جور هم، یه سری اشیا داریم که صرف وجود هم، یه سری اشیا داریم که نه با وجود متفاوته. من احساس می‌کنم بحث
خیلی اینجوریه، این وقت ما بحث بندیش که میگه مثلا لوازم و ضرب الاول نه فلان، میگه خیلی کم معنی، فقط
اینجا که گفتی بحث مردم بحث نفس الامر میشه و فضای نفس الامر رو واضح میکنه.
بله بله
توضیحش میدیم.
یه بحث نفس الامر که این مباحثه ها و اینا ما مطرح میکنیم نمونن. حالا ما یه بحث دوست داشتیم یه بحث مفصل راجبش تر بخونیم. من از ما فهم نشده که مباحثه ها رو داشته باشیم.
مفصل
همجرش بکنم
گفته بودیم
آره
که
یعنی این
اشاره کرده
موجود. و مستقل و اینا نه موجود نیستن، اینا معانی هست، اینا معانی ازلی و ابدی هست، هیچ ربطی به وجود نداره، وجود فقط اونا رو ایجاد میکنه. اینطوری
اون بل وجودش درست
بله؟
بل
وجود
بل وجودی که اصطلاحا به کار میبرن میگفتید نه به معنی این که
یعنی
به
معنی وجود
معنی
تو فیزیک نه. یعنی اون ماده نفرانه این برابر اساس وجود و نفس هم یعنی برابر نفس اینا رو مدخل به خدا بگیم اینا امنیت مثلا این واسه در این تفسیر
اینجا ایشون میگه بله بود ماهوی هم داره
دیگه. یا اگر هم که ایشون که همه موجودات رو بگیم یا اینکه اینا برای واجه رو بگیم دیگه اگه اینا باشه تو همه موجودات رو
ایشون در برخ از جادی و این نسم و فاقه ها رو هی گفته که ماهیت ندارن اینا بچه‌ها اینا بعضی‌ها رو توجیه کردن گفتن منظور اینو ماهیت ندارن با ماهیت نداشتن خدا فرق میکنه. خدا ماهیت نداره ماهیت نداره ولی اینو ماهیت ندارن یه ماهیت ضعیف یعنی غلبه با وجوده توجیه رو کردن که غلبه با بعد وجودیه
یعنی محدودیتش وجودی
داره آره شده به وجودی دارن اینا محدودیتاشون کمه از راست کمه آدم کنه وقتی تو اونو غرق میشه کنه تو وجود غرق شده
چون این عبارت اینجا به لوازم ضرب الاول ضرب الاول نفهمه این بحثی بود که ما این نقوصانی داشتیم که اینا مثلا آیا این به زهر میان نمیان اما حرفی که علامه داشت این حرف این نا اگه اونجا میخواه از استفاده کنیم میشه که
لوازم خارج معلول ها
لوازم معلوله
یا صفات میشه داشت لوازم منظور این اینجا گرچه عبارت تشخص
ماهیت مثلا چیز کرده
چی گفته؟
ماهیت
تو بحث میدونه کجا بود برمیگرده به اینجا اون طریقا به این نگاه کنید شما بحث اینجاست یعنی اشاره داره به این طریق آخر. طریق آخر میخواد بگی شما اگر جاهلیت و مجهولیت رو بردی تو ماهیت یعنی جاهل و مجهول هر دو ماهیت باشه چون ماهیت خودش اعتباریه باید لوازمش هم لوازم یعنی تو حوزه معادی اشیاء دیگری که از اون ساده میشه
ماهیت
حالا اونو کسی که تصویر میکنه دیگه ما کار نداره مثلا عقل اول حیله اولا به دست ایجاد کرده مثلا
مطمئنه اینجا من اون لوازمی که ما میگفتیم
نه
لوازم رو ببرین صفات
بعد ما علم حضور رو چجوری تفسیر کردید اینجا بین حضور بین آخر معمولا اینجوری نمیدونه حضور وجودی و شهود اشرافی
بله آخر شدم بر اینجا ناظر دوانه گفتن که اینجا ناظر ما اصلا به روی خودمون هم نمیاریم
اینجا به روی خودمون
این حضور وجودی اینجا یه معنا داشت با شهود اشرافی
چی؟
حضور وجودی اینجا با شهود اشرافی یه معنی داشت
بله تفسیر هم دیگه میتونه بکنه همون حضور وجودی میتونه شهود اشراقی بیاره خب این من... شهود اشراقی حتما به حضور وجودی
خب این همراه. همون شهود عقلی رو در بر نمیگیره حتما شهود قلبی منظور
مثلا
آخه غلیظ تفسیر میشه مثلا الا به علم حضوری شهودی این شبیه همینه دیگه
یعنی همین نه خب ایشون به قلبی به معنای عرفانی
عرفانی
منظور عرفانی نیست
همین شهود
هر علم حضوری مثلا حضوری خودمون به خودمون مثلا به قوای خودمون مثلا
یعنی این واضح مثلا محتوای شهود عقلی برای ایشون واضح بوده که ما وجود رو خیلی راحت داریم با شهود عقلی داریم
بله دیگه ما معتقد صدرا شهود عقلی و قشنگ داره همه جا همه جا داره تو فقط تا تمام مغلسانی پیاده نیره اسمش نداره مبانیش جمع نگرده نه
تو
ادراک
حسی که
دیگه
اینو نمیگه
یه حسی که قبول نداره هیچ
جایی که
قبول داره میگه کاملا ما مستقیما وجودها رو درک میکنیم.